یا عرضی عبور کنی، در اینها متوقف نشی. اگه متوقف بشی به زیبایی مطلق نمیرسی، این وسط گم میشی، عبور کنی. میفرما طبیعت رو میبینی زیباست، اینایی که عبور نمیتونن بکنن طبیعت پرست میشن، ماه پرست، خورشید پرست، گربه پرست، موش پرست، اینا نمیتونن، اینا یک زیبایی، یک امر مثبت رو میبینن نمیتونن عبور کنن ازش. شرک، شرک یعنی توقف در مظاهر خدا، توحید یعنی عبور از همه مظاهر زیبایی و وجود به سوی اصل حقیقت و به سوی خدا. یا یک کسی، یه عده‌ای در یک شیئی، شخصی یا مفهومی یه امر زیبا یا امر مقدس و خوبی میبینن، همون رو مطلق میکنه، نمیتونه از او عبور کنه، متوقف میشه. اما فرق نگاه قرآنی و توحیدی با بقیه اینا که شرکه، میدونید در چیه؟ در اینکه قرآن میفرماد تمام این زیبایی ها را ببین، اما به عنوان آیت، آیات الهی، اینا خدا نیستن، آیت نشانن، مثل علامت راهنمایی ان. اینو ببین عبور کن، اینو ببین عبور کن، برو تا برسی به سمت اون حقیقت مطلق. بنابراین این یک نیاز روحی است، هم زیبایی های محسوس عینی، هم زیبایی های مشهود باطنی، هم زیبایی های عقلی. خداوند خودش مانور زیبایی داده، خودش ادعا کرده که ما زیبا آفریدیم. و تفاوتش با زیبایی شیطانی که همون فریبایی است، اینو توضیح بدم فقط که روشن بشه تفاوت فریبایی یا کار شیطان چیه. شیطان قرآن میفرماد قال رب، به خداوند گفت که بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض، هر چه که در زمین است، عالم دنیاست، من این رو برای انسان تزیین میکنم. یعنی زیبایی عرضی رو زیبایی ذاتی نشون میدم بهشون، زشت رو زیبا نشون میدم، زیبا رو زشت نشون میدم، این کار منه. لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین، همشون رو بازی خواهم داد، همشون رو بازی میدم. این فرصت رو دارم، این اجازه رو دارم. تو به من میگی در برابر این سجده کن، یه فرصت به من میدی من یه کاری کنم که اینا برای من سجده کنن؟ من این کاری میکنم فرزندان آدم به من سجده کنند. خداوند فرمود به تو این اجازه داده خواهد شد تا روز تعیین شده، اما تو هیچ ولایتی از طرف خودت بر اونها نخواهی داشت، بر اونها مسلط نیستی و فقط میتونی وسوسه کنی، دعوت به شر کنی. از این طرف هم انبیا رو ما میفرستیم و عقل بهشون دادیم و میدیم که اونا تو رو بشناسن و از تو سکوی بسازن برای رشد و پرش و تکامل. میدونین اگر شیطان نباشه بهشت معنی نداره. شیطانی که قرآن میگه جزء پروژه خداست، علیه خدا قیام نکرده که بر خدا پیروز بشه، تو مشت خداست شیطان، به اذن خدا داره عمل میکنه. متا خداوند وجود شیطان رو هم در خدمت کمال انسان قرار داد. چجوری؟ گفت انسان تکاملش اختیاری و آگاهانه باید باشه. فرق انسان با درخت و حیوانات و اینا اینه، اونا تکاملشون محدوده، اختیاری هم نیست. انسان تکاملش نامحدوده، اختیاری هم هست، باید با آگاهی و آزادی صورت بگیره. خب آگاهی و آزادی وقتی به درد میخوره که امکان انتخاب باشه، یعنی دوراهی باشه. اگه دوراهی نباشه انتخاب معنی نداره. خب حالا چجوری دوراهی پیش میاد؟ باید دو تا دعوت باشه، دعوت به حق و دعوت به باطل، هر دو باید باشه، انتخاب هر دو هم باید ممکن باشه. وقت اگر آگاهی و آزادی بود بعد انتخاب کردی، این تکامل انسانی اتفاق میفته. اگر دوراهی نباشه انتخاب معنی نداره، اگه انتخاب نباشه تکامل انسان امکان نداره، وقت بهشت امکان نداره. بنابراین اونایی که میرن به بهشت یادشون باشه مدیون وجود شیطانه و نه مدیون اطاعت از شیطان، مدیون وجود شیطان که خدا خلقش کرد و اجازه داد، این فرصت رو بهش داد. اون چه کار میکنه؟ ما میخوام بگیم آقا هنر و سینما و رسانه شیطانی و فاسد هم دقیقاً کارش همون کار خود شیطانه، در خدمت شیطان. شیطان چه کار میکنه؟ لأزینن لهم فی الارض، برای انسان، انسان رو فریب میدم، یه چیزی به ضررشه بهش یه جوری نمایش میدم که فکر کنه به نفعش، کاری میکنم که خودش رو بازی بده، بهش کمک میکنم. ولی اگر نخواد فریب منو نمیخوره، خودش باید بخواد که فریب بخوره تا فریب بخوره. و اقوا میکنم. اینجا شیطان انگوش گذاشته روی چی در انسان؟ روی حس و استعداد زیبایی شناسی دیگه. یعنی میدونه خداوند یک استعداد میل به زیبایی رو در انسان گذاشته. شیطان میگه من از همین امکانی که خدایا تو در بشر گذاشتی که میل به زیبایی داره، کسی هست که از زیبایی بدش بیاد؟ حتما خودشو به دکتر باید نشون بده. کسی هست که از زشتی خوشش بیاد؟ این باید به دکتر خودش نشون بده. ولی ما کاری شیطان میکنه و ما خودمون باهاش همکاری میکنیم که کم کم آقا برای ما زشت میشه زیبا، زیبا میشه زشت.
هنر ملتزم، هنر متعهد یک حقیقته، باید به او ما اقرار کنیم. نمیتوان راها و یله و بی هوا و دنبال انگیزه های روز به روز و احیانا انگیزه های پایین و پست یا ناسالم دنبال هنر رفت و سرفراز بود، چون اون ابتهاجی که در هنرمند هست، چون هنر یک بهجتی داره دیگه، هنرمند یک بهجت ویژه‌ای داره که در غیر هنرمند اصلا اون بهجت نیست، با شادی های معمولی فرق داره. اون در این صورت حقیقتا به وجود خواهد آمد که بدون هنرمند که دنبال چی داره میره و چه کار میخواد بکنه و با این هنرمندی خودش احساس رضایت کنه و احساس بهجت کنه که اون کار رو انجام داد. این بایستی اخلاق انسانی، معارف والای دینی و الهی، فضیلت ها، اینها باید باشه. این حالا یه نکته. یک نکته دیگری که در اینجا من به ذهنم رسید، یادداشتم کردم، بعض هنر دینی است. من میخوام این رو عرض بکنم، هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست. حتما هم لزوم ندارد، یعنی لزوماً این درش معتبر نیست که با واژگان دینی این هنر به وجود بیاد. ای بسا هنر 100% دینی که در اون از واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده میتوانه هنر دینی این باشه. نباید تصور کرد که هنر دینی اونیست که حتما یک داستان دینی رو به تصویر بکشه یا یک مقوله دینی رو یا مثلا روحانیت رو یا غیره رو. این نیست مسئله هنر دینی. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه. این معارف، معارف بلند دینی است. اینا اون حقایقی است که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن. نمیشه ما اینجا بنشینیم قرنهای طولانی تلاشهای زبده ترین انسانهای عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطیع کنیم و نسبت به اون بی تفاوت بگذاریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو منتشر میکنه. هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی. این چه هنر دینی.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
برای فردا، برای فرزندانمان،
علای ایمن بودن در سراسر کشور. منوفر سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور. 8 آذر ماه برگزار کنندگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش آموزی.
صدای زندگی، رادیو تهران. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است در بدایت.
امشب مهمون میاد، یه شامی چیزی درست کنی.
لبخندی زدم. مادرم گفت
چرا اینجا وایسادی؟ برو آماده شو، کلی کار هست مادر.
چرا اسم تو گذاشتن شیرعلی؟
والا این اسم پدر بزرگم بوده. پدرم بعد چند تا دختر نذر میکنه یه پسر خدا بهش بده و ببرتش کربلا.
پدرم دست من رو گرفت و توی دست شیرعلی گذاشت و گفت امانتم رو به دست تو میدهم، مراقبش باش. اصلا برای من خواب و بیداری و کار و خستگی معنی نداشت. وقتی قرار بود او کنارم باشد، عشقی را که به او داشتم حتی با بچه ها و پدر و مادرم هم قیاس نمی کردم.
اینا چیه؟ چرا زدینش اینجا؟
حاجی زاده، عکس امام خمینی.
امام؟ مگه شما نمیدونید این کارا جرمه؟
ولی حاجی ساواک،
ساواک و غیر ساواک برن به جهنم. میخوام بچه هام از همین الان عکس مولا و آقاشون جلوی چشمشون باشه.
حیف، تو رو نشناختیم حاجی. عزتی رو که خدا بهت داده امروز داریم میبینیم، امروز میفهمیم چه مقامی پیش خدا داری.
از راهی که رفتم به خاطر حرف مردم و قصه زن و بچه و پدر مادرم بر نمی گردم.
وقتی اینطور بی پروا از رفتن می گفت، انگار آتش به تک تک سلول های بدن من می زد.
رفتم روابط عمومی سپاه، پسرم می خواد بره جبهه. گفت من برم حاجی رو راضی کنم که ردش کنن خط. عکس صفدر رو نشونم داد و گریه کرد.
هر دعایی داری زیر بارون بکن، من که هر چی دعا میکنم بی جوابه. تو که پاکی خانم، خدا دوست داره. تو رو خدا برای شوهرت دعا کن. دعا کن از کاروان شهادت جانمونم.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است در بدایت.
خانم ما. نویسنده ساجده تقی‌زاده، تهیه کننده مهرنوش محتشمی، راوی مهرخ افضلی، با همکاری جمعی از بازیگران رادیو، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
صدای زندگی، رادیو تهران.
Thank you. رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو. من در دل آتش درآ، من در دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو پروانه شو پروانه شو. که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستان شو مستان شو مستان شو مستان شو
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر. همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم. یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت‌های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطعن و خواهد بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی. و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطعن و خواه شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه
نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتابهایی که نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند؟ بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند. Yeah.